خدا بهتون برکت بده برادر، خدا بهتون برکت بده. سرهامون رو خم کنیم. پدر آسمانی شکرت میکنیم زمانی که همه چیز ما از بین بره هنوز تو رو داریم و تو ابدی هستی. برای تمام چیزهایی که در این زمان آخر به ما نشون میدی از تو سپاسگزاریم. برای این بیداری و برای این مکان از تو ممنونیم. برای بعد کالسون و تمام خادمانی که سعی در حفظ اون چیزی دارن که میدونن حقیقته، خداوند رو براشون دعا میکنن. از صمیم قلب دعا میکنیم تا اینجا تو شیکاگو یک بیداری عظیم عطا کنی. خداوند رو به دنبال این هستیم. گناهان و عصیان ما رو ببخش. اکنون خداوند در جسم خسته هستیم ولی در روح احساس تازگی و تراوت میکنیم. دعا میکنم تا الان تازگی رو در همه ما ایجاد کنیم تا آماده اون چیزی باشیم که برای امشب ما مهیا کردیم. این رو به نام عیسی میطلبیم. آمین. برای من این واقعا تازگی بسیار عظیمی بود. شکرگزار خداوند عیسی هستم. فقط اون میدونه که چقدر سپاسگزار خداوند هستم به خاطر کاری که برای ما انجام داده. حالا میخوام از تمام حضار به خاطر لطف و همکاریشون برای این که در کنار ما هستن تا به کلام خدا گوش بدن تشکر کنم. در این حال برگزاری جلسه یک شنبه شب این مکان پر شده و ما برای این شکرگزاریم. میخوام به خاطر یادبودهایی که از طریق بیلی پول برای من فرستادید ازتون تشکر کنم. جعبه های شکلات، شیرنی، یه جعبه مغز گردو و هدایای بیشمار دیگه‌ای که برای ما بسیار با ارزشمند هستن و بابت اون از شما قدردانی میکنیم. معمولا خیلی ها فکر میکنن که من بعد از این سالها به خاطر این هدایاست که به اینجا برگشتم، اما همه شما میدونید که من به اون نگاه هم نمی کنم، بلکه اونها مستقیماً برای سفرهای خارجی ما که اینک در حال برنامه ریزی اون هستیم هزینه میشه. قصد دارم تو سرزمین مادری شما، جایی که از اون اومدین، با شما سوئدی ها و نروژی های خوب ملاقات کنم. در سوئد، نروژ، دانمارک و در فنلاند. و بعد از ملاقات قصد دارم با برادر ماتسون در کنیا و تانگانیکا و برادر کوچیکمون که مطمئنن در اون مدارس سخت کار کرده ملاقات کنم تا خدمتی که خداوند به من داده رو اونجا در برابر اون جوانان قرار بدم که به کار انجیل مشغول هستند. از اونجا به سمت آفریقای جنوبی برم و برای برگشت سعی میکنیم از چین، ژاپن و اون سمت دنیا برگردیم. این کاریه که ما با این هدایا انجام میدیم و ما هستیم که از این رو مردم قادر به حمایت از جلسات نیستن. به خاطر همین تمام چیزهایی که مردم به من میدن رو نگه میدارم. من حتی یک چک رو نقد هم نمی کنم. این از کلیسا مهر شده و برای هدیه است و تنها میتونه برای اون مصرف بشه. پس من میدونم که به درستی استفاده خواهد شد و ما از این بابت شکرگزاریم. من واقعا از اینکه 80% معمول جمعیت شیکاگو مردم دوست داشتنی نروژی و یا سوئدی هستند خوشحالم. من دارم شیکاگو رو به قصد توسان در آریزونا ترک میکنم. اینجا جایی که الان زندگی میکنم و صاحب خونه من یک سوئدیه. فکر کنم امشب اینجا نشسته باشه. خواهر لارسون، من تو منزل اون اقامت دارم در توسان آریزونا. تا به حال اونو ندیدم، ولی اون اینجا تو شیکاگو زندگی میکنه و اگه الان توی توسان نباشه شاید اینجا باشه. یک انسان دوست داشتنی و با شوهری دوست داشتنی. ما ازش قدردانی میکنیم. و حالا بعد از کارلسون، تاجران مسیحی، تمامی برادران خادم، در هر جایی که هستید خدا بهتون برکت بده. خدا به این مکان برکت بده و این مکان رو جایی از این برای نجات قرار بده. پناهگاهی باشه برای اونهایی که نجات یافتن و یا برای نجات به اینجا میان. این دعای صادقانه منه و با تمام قلب اعتقاد دارم که خداوند اگر با این پیغام ها باعث آزار کسی شدم، من رو ببخش. به هیچ وجه نباید این کار رو انجام بدم. میدونید من اسیر این کلامم و باید با اون بمونم. من از این امور دشوار صحبت نمی کنم که مردم رو برنجونم. من راجع به این امور بی پرده صحبت می کنم تا مردم رو وادار به نگاه کردن بکنم. یک چیز شگفت آور، اوه نگاه کن، تا اونا رو وادار به نگاه کردن رو دیدن بکنم. شاید بعضی اوقات باعث تحریک اونا بشه و یا شاید چندین بار توجه اونها رو بتونیم جلب بکنیم. بعد اونا کتاب مقدس رو جستجو خواهند کرد و بعد از اون خدا بقیه کار رو انجام میده. فقط به کتاب مقدس نگاه کنید. اگه من چیزی میگم که بر ضد کتاب مقدسه، وظیفه شما ایجاب میکنه به من بگید یا برای من بنویسید و به هر طریقی من رو مطلع کنید. به این دلیله که نسبت به شما احساس وظیفه میکنم تا کتاب مقدس رو توضیح بدم، نه تنها شرح بدم بلکه همون طوری که هست بگم. حالا مسلماً از دیدارتون خوشحال میشم. معمولاً خسته به حضور شما میام. معمولاً جلسات دعا و جلسات خصوصی و تمام اینطور جلسات رو داریم که آدم رو خسته میکنه. دو جلسه در روز یک جور دیگه خود از توان من خارج شده و دیگه اون قوت سابق رو ندارم. یعنی الان دومین باریه که 25 سالگی رو پشت سر میذارم. تنها افسوس من اینه که اون رو زودتر از این تو زندگی خودم نشناختم. فکر میکنم 22 سال سن داشتم که در حال موعظه انجیل بودم. ای کاش میتونستم از زمانی که توانایی حرف زدن پیدا کردم انجیل رو موعظه میکردم. من تمام اون سالهای پربها رو از دست دادم. مطمئن هستم جوانانی که الان اینجا هستن از این اشتباه من درس میگیرن و دیگه اون اشتباهات رو انجام نمیدن. حس دارم که شما زودتر شروع میکنید و مجبور نخواهید بود که مثل من با افسوس به گذشته نگاه بکنید. دعای من اینه که خدا با شما باشه و ایمان دارم که چیزی که خداوند به من اجازه داده تا انجام بدم به واسطه این عطا، میدونید نمیتونم خودم رو یک واعظ بنامم، چون من اولا سخنور خوبی نیستم و ثانیا تحصیلات بالایی ندارم. زمانی که یک نفر به عنوان خادم خطاب میشه، همه خیلی سریع به دنبال مدرک دانشگاهی میگردن و به دنبال یک دکترای بزرگ الهیات یا چیزی شبیه این هستن. و بعد زمانی که من رو واعظ خطاب میکنید با این ادبیات و گرامر ضعیف، واقعا مایوس کننده به نظر میرسن. اما خدا من رو فرستاده تا برای فرزندان بیمارش دعا بکنم و من با تمام قلبم دوست دارم هر آنچه که در مورد اون میدونم رو بیان کنم. اگر اشتباه میکنم برام دعا بکنیم. منم برادر شما هستم و عاری از خطا نیستم. اطمینان دارم که خدا کاری انجام داده، اگر نکرده امشب میتونه انجام بده. کلن کلامی یا چیزی که باعث بشه شما بهش ایمان بیارید. مدتی قبل یه نفر میخواست مقداری پول به من هدیه بده. گفتم من نمیتونم اون رو بگیرم. گفتم من نمیدونم چه کاری باهاش انجام بدم. اونا گفتن خب این $1,000. من گفتم نمیدونم باهاش چی کار بکنم. اونا گفتن این رو برای کلیسا نمیخوام، این یه هدیه شخصیه، این برای کلیسا نیست، این یک بنیاده. میبینید این مبلغ وارد کلیسا میشه به نام کلیسا، اما این سرمایه‌ایه که تنها به سفرهای خارجی اختصاص داره. میبینید پس باید برای همون امور هم مصرف بشه، برای همون دلیل باید استفاده بشه. هیئت شما من امشب اینجا هستم و به من گوش میدن. درسته، این مبلغ یه چک بود، من نمیتونستم اون رو قبول بکنم. گفتم نمیتونم این کار رو بکنم. اما گفتم میخواید من رو خوشحال بکنید؟ گفتم حتما. گفتم میتونم هر کاری که خواستم باش انجام بدم؟ گفتم بله. گفتم پس بذارید برای سفرهای خارج از کشور اونو هزینه کنم. من گفتم به اندازه کافی لباس داریم تا بپوشیم، مردم به ما لباسای زیادی میدن، غذا هم داریم و من هفته $100 از کلیسا دریافت میکنم. بعد گفتم ما در وضعیت خوبی به سر میبریم، پس هر کاری رو که با این پول میخوام انجام بدم. گفتم بسیار خوب، متعلق به خودته، هر طور تو بخوای. و من گفتم این من رو بسیار خوشحال میخواهد کرد.
یه واگن استیشن آبی رنگ اوزموبیل پشت ماشین بعد برانهام پارک شده که باعث بسته شدن راه شده. اگه اینجا هستید ممکنه ماشینتون رو جابجا کنید. واگن استیشن اوزموبیل به پلاک یاوا، شماره پلاک رو دقیقا ندارم، لطفا ماشینتون رو جابجا کنید.
ما مسلماً از شما قدردانی میکنیم. خدا بهتون برکت بده. اگر یه روز از جفرسون ویل رد شدید بیاید و به من سر بزنید. اگر از توسان عبور کردید بیاید و من رو ببینید. مسلماً از دیدارتون خوشحال میشم. زندگی در توسان، ولی دفتر کار من در جفرسون ویل باقی میمونه. بیلی پول تمام وقت اونجا هست و در هر زمانی میدونه که چطور با من تماس بگیره. اون تنها کسیه که میدونه، چون من دائما در حال حرکت از یک جایی به یک جای دیگه هستم. شاید اینجا یا در توسان باشم و یه ساعت بعد خدا رویایی به من بده و من در راه هوایی باشم. درست هر جایی که اون منو هدایت بکنه اونجاییه که من میرم، به جای دیگه غیر از اونجا نخواهم رفت. میخوام که برام دعا بکنید. میخوام امشب قبل از اینکه به کلام نظر کنیم چند لحظه از وقت رو بگیرم. همونطور که گفتم قبل از اینکه بخوام به کلام بپردازیم میخوام چند لحظه وقت رو بگیرم، چون گروهی از دوستانم رو که اهل جفرسون ویل هستن و بیرون تو خیابون دیدم. اونها امشب بعد از جلسه به جفرسون ویل برمیگردند و قصد داشتم در مورد شمارش معکوس موعظه بکنم که چیزی هلوچ 2.5 ساعت زمان میبره و بنابراین اونا نمیتونستن قبل از طلوع آفتاب به جفرسون ویل برسن و خیلی از شما هم باید به سر کار برید. شما این هفته سخنان من رو شنیدین و بودن با شما لذت بخش بوده. امشب قصد دارم تلاش کنم تا بهترین کاری رو که میتونم انجام بدم. حالا قبل از این که به این کلام نظر کنیم دعا کنیم. خداوند مهربان، دریافتیم که به مردمی که در اینجا نگاه میکنم که شاید بعضی از اونا رو هرگز دیگه نبینم و این ممکن آخرین جلسه ما باشه. اگر یک سال بعد به اینجا برگردم شاید بعضی از سالخوردگان از بین ما رفته باشن. خداوند، متوجه شدم که امشب و در اینجا بیمارانی هستن که اگر تو جسم اونها رو لمس نکنی شاید اونها هم دیگه اینجا نباشن. و باز خداوند، شاید من زمان طولانی اینجا باشم، بذار تا صادق باشیم و مشتاق یاداوری این کلام تو که همه چیز به جهت نیکویی دوستداران خداونده. و خداوند، کلام رو میخونم، خوندن کلام تنها کاریه که من میتونم انجام بدم. ما به تو توکل داریم تا یک چیزی بگی و یا کاری بکنی تا کسانی که اینجا هستن و نجات نیافتن امشب نجات بیابن. کلام تو امشب بر مردم آشکار بشه تا زمانی که از اعماق قلب خودشون تو رو به عنوان نجات دهنده نپذیرند نجات نخواهند یافت. عطا کن تا روح القدس در بین ما باشه و با قلب ما صحبت کنه و کار خدا رو انجام بده. و این رو عطا کن پدر، و زمانی که زندگی ما به پایان رسیده و به حیات ابدی وارد میشیم ای خداوند، تا اون زمان تنها شکرگزار تو خواهیم بود و در اون زمان بی انتها میخواییم به اون که دوستش داریم و اون که ما رو دوستاش نظر کنیم. تا اون زمان ما رو در سلامتی حفظ کن. به نام عیسی دعا میکنیم، آمین. حالا برگردیم به کتاب مقدس، مرقس باب چهارم آیه 35. اگر میخواید بنویسید یا دنبال بکنید، خیلی از افراد رو میشناسم که وقتی یه خادم قسمتی از کلام رو موعظه میکنه اون قسمت رو با یه متن کوچیک علامت گذاری میکنن تا بعدن اون رو مرور بکنن. خیلی خوندن و صحبت کردن از این پیغام های کوتاه کتاب مقدسی رو دوست دارم. این کار قلب من رو به هیجان میاره. باب 4 آیه 35 انجیل مرقس: و در همان روز وقت شام به دیشان گفت به کناره دیگر عبور کنیم. پس چون آن گروه را رخصت دادند او را همانطور که در کشتی بود برداشتند و چند زورق دیگر نیز همراه او بود، که ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می‌خورد، به قسمی که بر می‌گشت و او در مؤخر کشتی بر بالشی خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ در ساعت او برخاسته باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده آرامی کامل پدید آمد. و ایشان را گفت از بحر چه ترسانید و چون است که ایمان ندارید؟ پس بی نهایت ترسان گشته به یکدیگر گفتند این چیست که باد و دریا هم او را اطاعت می کنند؟ امشب قصد دارم بخشی از این متن رو بردارم و عنوانی کوتاه بهش بدم و اسمش رو بذارم آوردن عیسی به روی صحنه. بیایید عیسی رو به روی صحنه بیاریم. میدونید میتونم تصور کنم که چه حسی داشت. اون روز بزرگی رو دنبال کرده بود و مسلماً خسته بود. اون بیشتر اون روز رو صحبت کرده بود و اگر به مثل بعض خردل و چیزهای دیگه توجه کرده باشید، او به مثلها تعلیم داده بود. اون روز بزرگی رو در شفا دادن بیماران و تعلیم داشت و از نظر جسمانی قوای اون تحلیل رفته بود. همونطور که همه خادمین میدونن که همین خدمت اندکی که ما یافتیم چقدر ما رو خسته میکنه، پس باید با اون چی کار کرده باشه؟ یادتون باشه که اون در جسم یک انسان بود و در روح اون خدا بود، اما در جسم یک انسان، بنابراین بدن اون یک بشر بود که در معرض وسوسه، بیماری و چیزهای دیگه قرار داشت، درست مثل ما، و اون در روح خدا بود و اون در روح خدا بود. دان گفت من و پدر یک هستیم، پدر من در من ساکن است. زمانی که یوحنا او رو در رود اردن تعمید داد، خدا رو میبینیم که به شکل یک کبوتر از آسمان نازل شده و صدایی که میگه این است پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم. حالا اگه شما اون رو به صورتی که اصالتاً نوشته شده بود بخونید، از سکونت در او خوشنودم هستش، اما نگارندگان فعل رو قبل از قید میگذارن، اون که خوشنودم از سکونت و یا در او از سکونت خوشنودم. کسی که از سکونت در او خوشنودم، میبینید اون خدا در مسیح ساکن بود و در او جسمن پوری الوهیت قرار داشت. خدا خودش رو از طریق عیسی نمایان کرد و عیسی اثبات و تجلی خدا بود. حالا میتونید این رو درک کنید؟ ببینید، نه سه شخصیت، نه سه خدا، بلکه سه مشخصه از یک خدا. نه سه خدا، میبینی؟ نه سه خدا، نه پدر پسر روح القدس، سه خدای متفاوت وجود نداره، تنها یک خدا در سه تجلی، خدای پدر در شکل روح القدس در ستون آتش بود و هیچ کس نمیتونست به اون نزدیک بشه. اون مقدس بود. هیچ قربانی گناهانی پرداخته نشده بود. حالا همون ستون آتش یعنی پدری پایین اومد و خدا شد در پسری. اون در ستون آتش ساکن بود، اون اینجا در جلال شکینه در یک جسم ساکن شد که پسر او بود، که اون رو در فرم انسانی تولید نموده بود. این بود که اون رو پسر خدا ساخت، آدم ثانی. حالا اون باید از طریق رحم یک زن به دنیا می اومد، نه مثل آدم، چون اون چیزی بود که اون باید محکوم می کرد. تولد یک بشر از طریق زن، اون باید به اون طریق می اومد. حالا اون خداست، پسر خدا، همون خدا، و توسط پیشکش اون جسم بدون گناه یک قربانی انسانی مهیا کرد. حالا روح و حیات در خون قرار گرفته و زمانی که خون یک بره و یا یک حیوان منفصل شده بود، حیاتی که در اون بود دیگه نمیتونست بر اون پرستنده قرار بگیره، چون یه حیوان بود و ما بشر هستیم، ما متفاوتیم. حیوان روح نداره اما بشر دارای روحه. این روح بعد از این که اون قربانی رو گذرونده شد دیگه نمیتونه بر اون قرار بگیره، ولی در این حال اون قربانی رو تقدیم کرده و صادقانه صحبت از این میکنه که به قربانی کاملی که قراره بیاد ایمان داره. اما زمانی که اون سلول خونی در عیسی مسیح ریخته شد، خدا رها شد. میبینید؟ اون خدا بود، اون خون یهودی نبود، اون خون امتها نبود، بلکه یک خون خالق بود، خود خدا. و حالا توسط اون خون کفاره به جهت گناهان انجام میشه و تمام ایمانداران رو تطهیر کرده و تمامی گناهان اونها رو از ایشان بر میداره، گویی که هرگز مرتکب گناهی نشدن. خداوند اونها رو در دریای فراموشی قرار میده. همون خدایی که در عیسی مسیح بود، امروز همون اعمالی رو که در اون انجام میداد رو در ایمانداران انجام میده، چون روح همونه و خداست. میبینید؟ نس خدا. چند نفر از شما تسلیسیون با اون درگیر هستید و چند نفر از شما یگان انگاران هم با اون درگیر هستید که اون مثل انگشتتون واحده؟ چطور میتونه پدر خودش باشه؟ امتحان کنین. اگر اون یک خدای واحده مثل انگشت شما، چطور میتونه پدر خودش باشه؟ اون نمیتونه پدر خودش باشه. اگر پدری غیر از روح القدس داشته باشه و اگر خدا یک انسانه، یک شخص، پس اون یک، اگر روح القدس پدر اون بود و خدا پدر اونه، متی باب یک، پس بنابراین اون یک فرزند نامشروع بود. میبینی؟ شما به هیچ وجه نمیتونید رو درست بکنید و هر دوتای شما در اشتباهید. اون خدای آشکار شده در جسم، در پسر خودش که خالقه. حال این خداست که پسر رو خلق کرد. زمانی که شما کاتولیک ها از پسر ابدی صحبت میکنید، این لغت رو از کجا میارید؟ برای من هیچ معنا و مفهومی نداره. چطور میتونه پسر باشه و ابدی باشه؟ پسر چیزیه که متولد شده، پس چطور میتونه ابدی باشه؟ ابدیت هرگز شروع نشده و پایانی هم نخواهد داشت، پس چطور میتونه پسر ابدیت باشه؟ اگر این فرقا همه چیزو دوچار شبهه نکردن، پس چی کار کردن؟ این جای تعجب نداره که مردم نمیتونن ایمان داشته باشن، درسته؟ چیزی که ما به اون احتیاج داریم چیزیه که از مد افتاده است، یعنی برگردیم به کتاب مقدس، درسته؟ حالا عیسی به عنوان انسان در جسم خسته و کسل شده بود. حالا در اونجا خوابیده بود و بعد به عنوان خدا تنها اون میتونست این کارو بکنه. شما میگید چطور اون میتونست خدا و انسان باشه؟ ببینید یک راز وجود داره. میبینید؟ اون در جسم انسان بود و در روح خدا بود. میبینید؟ یه نفر از من پرسید پس در باغ جتسیمانی اون به چه کسی دعا میکرد؟ من من بهش گفتم جوابتون رو میدم، ولی اول به یه پرسش من جواب بدید. ایمان دارید که روح القدس رو دارید؟ گفت بله. بهش گفتم پس زمانی که دعا میکنید به چه کسی دعا میکنید؟ زمانی که شما ادعا میکنید که اون رو دارید و دعا میکنید. مردم فقط تفکرای کوچیکی رو که میگیرن و به دنبال اون سرکشی میکنن. این اتفاقیه که میفته. حالا در روح اون خدا بود. عیسی در یوحنا باب 3 گفت پسر انسان که در آسمان است، در حالی که پسر انسان بر زمین ایستاده بود، پسر انسان که در آسمان است، شما چطور به این جواب میدید؟ میبینید؟ اون گفت در آسمانه، در حالی که اینجا بر روی زمین ایستاده بود. میبینید؟ میبینید؟ اون باید خدا می بود، حاضر در همه جا. اون همه جا حاضره، همه چیز رو میدونه و میتونه همه جا حاضر باشه. میبینید؟ حالا اون رو میبینیم با این اطلاع که اون کارهای عظیم در پیش داشت. روز بعد اون باید به سرزمین جدریان میرفت. در اونجا مرد مجنونی زندگی میکرد، کسی که عقل خودش رو از دست داده بود و در اونجا در میان دیوها زندگی میکرد و خود رو مضروب میکرد، مرد بیچاره ای که نمیتونست برای خودش کمکی به طلبه. و حالا ما میبینیم که اون در راه رفتن به اونجا بود. ایمان دارم که همه چیز رو در این مورد میدونست. پدر او را به اونجا فرستاده بود و اون این رو میدونست. و حالا خسته و کسل اون به اون پشت میره تا از شانس خودش برای استراحت تا زمانی که کشتی در حال عبور از دریاست استفاده بکنه. یک روز بزرگ، شاید همین ساعتها توی غروب یا کمی دیرتر، اونا از دریا عبور میکنن. عیسی به بخش پشتی کشتی و یا شاید اتاقه که کوچیک تو اون پشت رفته و روی بالشی خوابیده. روی یک بالش خوابیده. زمانی که اون اونجا خوابیده بود، شاگرداش به این فکر میکردن که کار روزانه ما یا کار ما برای اون امروز به اتمام رسیده. حالا ما کارهای عادی خودمون رو انجام میدیم، بیاد فقط پارو بزنیم، درست مثل شاگردای امروزی. بعد از اینکه این بیداری روحانی به اتمام میرسه، کار بزرگی انجام شده. خب پس میتونید بشینید چون کار تموم شده. حالا ما داریم درو میکنیم و در پایان هر کی به کلیسای خودش یا هر کاری که در حال انجام اون بوده برمیگرده. پس چه چیز بیشتری میتونه دریافت کنه؟ میبینیم زمانی که عیسی داشت استراحت میکرد، شاگردان هم یه همچین کاری کردن. اونا باید از دیدن کارهایی که اون کرده بود به وجد اومده باشن و در مورد اون با هم صحبت میکردن. میخوام تصور کنم که اونها از چیزی که اون روز داشتند به هیجان اومده بودن. میدونید، درست مثل شاگردان اون در این زمانه. اگه خداوند عیسی امشب ما رو ملاقات کنه و کار برجسته‌ای مثل دیشب انجام بده، فلجا رو بلند بکنه تا راه برن و یا چیزای دیگه، بعد شما به خانه‌های خودتون میرید، مثلا یه خانوم با شوهر و فرزندان خودش خواهد نشست و راجع به اون با هم صحبت میکنن. گمان کنم این همون کاریه که شاگرداش هم انجام میدادن. اونا داشتن راجع به کاری که انجامش رو دیده بودن صحبت میکردن. باید ازش به وجه اومده باشن و در موردش صحبت کرده باشن که چطور از این طریق آشکار و اثبات کرده بود که همون کلمه موعود خداست. حالا ماشیه بهشون اثبات کرده بود با اعمال خودش، با تمام اعمالش به اونها اثبات کرده بود که اون همون مس شده است. عبارت مس شده یا عبارت مسیح یک معنی رو میدن، یعنی مس شده. پس این مسیح یا مس شده بالاتر از تمامی انبیا بود، چون یه نبی تنها بخشی از خدا رو داشت اما اون تمامی پوری خدا رو داشت. میبینید؟ پس یک انسان میتونست فقط یک جزء رو داشته باشه اما اون در جسم دارای تمامی پوری الوهیت بود. اونا داشتن در این مورد صحبت میکردن که اون چطور به اثبات رسونده بود که اون همونه، چون توسط کلامی که میشناختن و شنیدن که او شر میده به اونها اثبات کرد که اون کیه. چه مکالمه عظیمی باید بین شاگردان رخ داده باشه. یکی از ما میتونسته گفته باشه خب ما میدونیم، قانع شدیم، به ایمان رسیدیم که اون مسیحه. اونا فکر میکردن که اون این رو درک نمیکنه چون تو قسمت عقبی کشتی بود. پس گفتم اون باید، ما میدونیم که اون باید همون مسیح باشه. بعد اونا باید در مورد برخورد مردم بحث کرده باشن. اونا باید احتمالاً یه چیزی شبیه این گفته باشن: اگه ما که مردمی بدون تحصیلات و ماهیگیرانی از پایین دریاچه هستیم، میتونیم کتاب مقدس خودمون رو بخونیم، ببینیم و بدونیم که او کاملا با این تصویر منطبقه و اینکه اون توسط خدا تایید شده که همون مسیحه. پس چرا خردمندان و حکیمان ما این رو نمیبینن؟ اونها چه مشکلی دارن که اینو نمیبینن؟ اونها راجع به این برخوردها صحبت کردن. بعضی از مردم ایمان داشتن و بعضی هم نداشتن. امروز هم وضعیت به همین شکله، بعضی از مردم اون رو خواهم پذیرفت، بعضی هم نه. اما اون کوچکترین تغییری نخواهد کرد، اون هنوز هم همونه. شاید بعضی از مردم گفتگوی شبیه این در بین خودشون داشتن. میدونید امروز با چند نفر از مردمی که انگام برکت پنج نان و دو ماهی توسط اون اونجا بودن صحبت میکردم. اونا میگفتن این نمیتونه چیزی بجز یهوه باشه، چون یهوه بود که نون از آسمان برای بنی اسرائیل بارانید. اونا میگفتن که هرگز یک انسان اینچنین سخن نگفته. اون باید ماشیه باشه. ما میدونیم که اون یه نبیه، هر چی میگه کلام خدا با اونه و هر چی میگه انجام میشه. و این مرد همون ماشیهه، چون هر چی میگه به انجام میرسه. آمین. این رو دوست دارم، به همین دلیله که من بین اطمینان پیدا کردم، چون همون چیزیه که او گفت و انجام خواهد شد. او گفت، این کلام اونه، هر چی میگه انجام خواهد شد، آسمان و زمین زائل خواهد شد اما کلام من تا به ابد باقی خواهد ماند. و بعد بعضی از اونها جهت مخالف رو گرفتن. اونا بیمانان میگفتن این مرد فقط یه پیشگوه، اون نمیتونه کاری انجام بده. ما میدونیم که اون یه پیشگوه. اونا میدونستن که اون یک زندگی اسرارآمیز داره، چون اون میتونست به قلب اونها نگاه بکنه و بهشون بگه که دقیقاً چی کار میکردن، مشکلشون چیه، چه اتفاقی براشون رخ داده، و هرگز هم اشتباه نمیکرد، بلکه دقیقاً به همون صورت اتفاق میافتاد. این فقط میتونه خدا باشه. حالا هیچ فالگیر یا طالبینی نمیتونه بیاد یه پیشگویی بکنه و شما را به نصف اون هم برسونه. این شیطانه، همه اینو میدونه. شما هرگز ندیدید که یه فالگیر یا طالبین کلام خدا رو آشکار کرده باشه. اونا حقیقتاً این کارو نمی کنن. اونا شما را جذب می کنن تا فریبتون بدن. اونا دروغ میگن. اما این مرد اثبات کرد که ماشیهه. میدونید که دروغ بسیار به هم نزدیک هستن، که این هم در صورت امکان برگزیدگان رو نیز فریب میداد. اما اگر اونا برگزیده شدند، این اونا را فریب نمیده. میبینید؟ اما این دروغ بسیار به هم نزدیکن، مخصوصا در این زمانهای آخر. عیسی وعده داده که اینطوری خواهد بود. جایی که نبرد است، درست اونجا، یعنی نبرد با شیطان، نه کسی که کودکان رو میبوسه و مردگان رو دفن میکنه، یا بلکه با کسی که با شمشیری و سوار در پیشاپیش نبرد ایستاده. میبینین؟ این اونه. اونجا جاییه که دشمن میسته، جایی که نبرد در جریانه و اونا به اون توجه نمی کنن. میدونید، شما سرزنش نمیشید، چیزی جز دکتر فلان و فلان، جناب کشیش، ما از دیدن شما خوشنودیم، پدر روحانی و اینجور چیزها مورد توجه نخواهد بود. میبینید؟ اما زمانی که شما اونجا هستین، اون بلزبول قدیمی، اون شریر، اون ریاکار، اون چیزی نیست جز شریر، و شریر هر بار یک هیاهو رو شروع میکنه. میبینید؟ اونجا جاییه که اون ایستاده بود و اونا میدونستن که کلام محقق و اثبات شده. میدونید؟ باید یوحنای جوان که اثری از الهیات بر قلب خودش نداشته یه همچین حرفی زده باشه. فکرشو بکنید، همین جا توی کشتی، همون کسی که توسط کلام خدا تایید شده تا خادم یهوه باشه، کسی که خداوند ازش خوشنوده، همین جا با ما توی کشتیه. چه حس امنیتی. اگر ما بتونیم همین رویا رو امشب بگیریم، همون یهوه که آسمان و زمین رو خلق کرد، درست همین جا در بین ما، در این ظرف کوچک ماست، تا زمانی که داریم در این زندگی حرکت میکنیم، چون روح القدس یهوه است در حالت روح در شما. میبینید؟ خداوند روح القدس، خود خدا در درون شماست. عیسی گفت و در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و پدر در من و من در شما و شما در من. او خداوند. و بعد خدا، تمام خداوندی بر عیسی جاری شد و تمام آنچه در عیسی بود رو بر کلیسای خود نیز جاری کرد و در روز پنتیکاس خودش رو پخش کرد. اون ستون آتش پایین اومده، خودش رو پخش کرد و در اونها قرار گرفت. زبانهای آتش بر هر کس دیده شد. روح القدس خدا خود رو در ظاهر بشری شناسانید. آمین. صحبت از این فیض عظیم چه مطبوعه، چه امنیتیه، چه احساس امنیتی میکنیم زمانی که بدونیم وقتی داریم در بزرگ راه رانندگی میکنیم عیسی توی کشتیه. آمین. کسی که میتونه هر معجزه ای رو انجام بده، هر کاری که بخواد و انجام داده باشه رو دوباره انجام بده و خود رو نمایان کنه. و اون مثل یه سکاندار توی کشتی ماست، همونطور که اونجا توی اون کشتی بود. چه حس امنیتی زمانی که داریم از اون آبهای دشوار زندگی عبور میکنیم. وقتی میل جانسون، این خواننده توانا، این سرود کوتاه سوئدی رو زمانی که از رود اردن عبور کردم رو خوند، تصورش رو بکنید زمانی که شما به رودخونه میرسید اون اونجا خواهد بود. شما رو تنها و یتیم رها نمی کنم. چه وعده عظیمی، عبور از این آبهای دشوار. اونها چیزی شبیه امروز ما بودن. اون شاگردان در آن شب بعد از اون اعمال بزرگ شادمان از اون چه دیده بودند. حالا شاید ما بین این بیداری ها به دنبال یک جنبش دیگه هستیم، جایی که باید چیزی اتفاق بیفته و کلیسا رو دور هم جمع بکنه. باید چیزی شبیه یک فشار باشه. خدا همیشه از این طریق برای جمع‌آوری قوم خودش استفاده میکنه. ایمان دارم که این در حال حاضر داره شکل میگیره، که هر چیزی رو که با اونها در تطابق نباشه خارج کرده و بعد کلیسا رو جمع خواهد کرد و ما منتظر وقوع اون هستیم و داریم در ثمرات بیداری که داشتیم زیست میکنیم. اون توی کشتی بود و داشت استراحت میکرد، درست مثل زمانی که خدا آفرینش رو به اتمام رسوند. کتاب مقدس میگه و روز هفتم خدا از تمامی کارهای خود آرامی یافت. و حالا عیسی اون روز رو کامل کرده بود و در حال آرامی یافتن از کارهایی بود که اون روز انجام داده بود، استراحت برای کار بزرگتری که فردا شروع می شد. میبینی؟ کمی استراحت. و این کاریه که فکر کنم الان اون انجام میده. جنبشی در بین مردم نیست. شما نمیتونید شور و اشتیاق رو در بین اونا ببینید. هلوش 10 یا 15 سال از آغاز این بیداری میگذره. یکی از با دوامترین بیداری هایی که تا به حال داشتیم. تاریخ نشون میده که هر بیداری تنها در نهایت 3 سال دوام آورده و ما در این ایام آخر بیداری رو شاهد هستیم که 15 سال دوام داشته و دامنه اون تمام دنیا رو در بر گرفته. اما الان به نظر میرسه که در حال استراحته. هر یک از ما خادمی پر از روح به بالا نگاه میکنیم. خداوند عیسی، میدونیم که چیزی در حال وقوعه. احساس میکنم که فشاری در راهه و تو رو دوست دارم ای خداوند، و الان میخوام که آرامی تو رو ببینم. به ما کمک کنه خداوند، ما در انتظار تو هستیم. این طریقه که شاگردان درباره اون چی که دیده بودن صحبت میکردن و بعد ناگهان مشکل بروز پیدا کرد. این شیطانه. اون به شما اجازه نمیده مدت زیادی رو در آرامی باشید. وقتی میری تو از خداوند عیسی و کارهای اون صحبت بکنین، اون درست هم اونجا خواهد بود تا جلوتون رو بگیره. و بعد ناگهان مشکل نمایان شد. کشتی شروع کرد به تکون خوردن، بادبونها از بین رفت، پاروها شکست و آب کشتی رو در بر گرفت. مشکل درست همه دسته، میبینید؟ خیلی ناگهانی اتفاق افتاد. هیچ امیدی برای بقا نبود. هرچند که اونها دیده بودند که اون کارهای بسیار بزرگی رو انجام داده، اما زمانی که به مشکل برخورد کردن همه چیز رو فراموش کردن. حالا میخوام به عنوان برادر چیزی از شما بپرسم. آیا این همون رفتاری نیست که مردم امروز دارن؟ ما به اینجا به کلیسا میایم و فریاد پرستش سر میدیم زمانی که برادران ما و دیگران در مورد کلام صحبت میکنند و ما میتونیم وعده ها رو بشنویم. ما خدا رو فقط به سبب اون کاری که انجام داده میپرستیم. به شهادت کسی که میگه من نابینا بودم، چشمام نمیدید ولی الان میبینم، یا کسی که میگه دکترها در برابر سرطان من تسلیم شده بودن اما در طول 2 هفته یا 2 روز سرطان از بین رفته و دیگه هیچ اثری از اون نمونده بود. مربوط به خیلی وقت پیشه، اونا دیگه هیچ اثری از اون در من نیافتن. و یا کسی که میگه من فلج و مجبور به استفاده از ویلچر بودم ولی حالا میتونم مثل همه راه برم. ما به اونا گوش میدیم. بله، ما به تمام این شهادت ها گوش میدیم. ولی درست مثل این، بذار یه بار مشکل با خونه کوچیک ما برخورد کنه، همه اون چیزها رو در مورد اون جلالی که ازش لذت بردیم فراموش میکنیم. تمام اون چیزهای عظیم، این چیزها برای هدفی اتفاق میفته تا شما رو در تجربه بیاره. ما نمیتونیم مشکل رو علاج کنیم، مثل دکترها که نمیتونن اون رو علاج کنن. چیزی وجود نداره که بتونیم اون رو اصلاح کنیم. اونا سعی کردن که بادبانهاشون رو باز بکنن، بادبانهاشون از بین رفت، پاروهاشون رو برداشتن، پاروها شکستن، به وسط کشتی دویدن، آب اون رو فرا گرفته بود. میبینی؟ شیطان قصد کرده بود تا اونا رو از بین ببره. اون فکر میکرد که عیسی دور از اونها در خوابه، پس میتونه بر اونا غالب بشه. امروزه هم همین وضعیت رو داریم. شیطان از کوچکترین فرصتی که به دست میاره استفاده میکنه. میبینید؟ و شما به پزشک مراجعه میکنید، اون به شما میگه کاری از دست ما بر نمیاد، بیماری پیشرفت کرده. چه چیزی، ما برای بحران روحی دوایی نداریم، ما هنوز درمانی برای بیماری روانی نداریم، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. ورم مفاصل، نه، کاری اما ساخته نیست. شاید بتونیم به شما کورتیزون بدیم که البته ممکنه باعث مرگ شما بشه، پس ما عملا براش درمانی نداریم. سرطان خون، کاری نمیتونیم بکنیم. میبینید؟ همه شما دوچار مشکل میشین. اما به عقب نگاه کنین، آیا اون سرطان خون رو شفا نداده؟ سرطان رو شفا نداده؟ هیچ چیزی رو درست نکرده؟ کلام خود رو نگه نداشته؟ میبینید؟ زمانی که به قایق کوچک ما برخورد میکنه، ما دوچار مشکل میشیم. به هر حال دنیا لبریز از شک و تردید شده. توجه کنید، زمانی که شما نتونید مشکلی رو حل کنید، بعد ترس وارد میشه. درست به همون شکلی که الان هست، ما حتی تو مشکلات ملی دوچار ترس شدیم، در مشکلات کلیسا دوچار ترسیم، ما ترس رو همه جا و اطراف خودمون میبینیم. حالا ما میگیم چه کاری از دست ما برمیاد؟ کافیه ما یادمون بیاد که اون تو کشتیه. بله، آیا اون در کشتی هست؟ اینجاست، این خود اونه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و کلمه دیروز امروز و تا به ابد الاباد همان است. هنوز هم باید فقط اینو دریابیم. این راه حله، این داروه، این درمانیه برای هر بحران، این درمان، این درمان هر سرطانه، این درمان هر بیماریه. این خداست که در کلام آشکار شده و کلمه خداست. عیسی گفت این یه بذره، بذر در زمین نیکو کاشته شده و دقیقاً به همون صورتی که هست رشد خواهد کرد و هر وعده‌ای به عمل خواهد اومد. ما همه چیز رو در این مورد یادمون میره، اما اون تو کشتیه. اونا باید میدونستن که چه اتفاقی در حال رخ دادنه. ایمان دارید؟ مطمئنن اون میدونست، اون در تمام مدت میدونست که چه اتفاقی داره میفته. چرا؟ اون کار رو کرد تا ایمان اونها رو بسنجه و بعضی وقتا اون اجازه میده تا این اتفاق برای من و شما هم اتفاق بیفته تا ببینه ما در این مورد چی کار میکنیم. ایمان داریم؟ از یه اوقات خداوند اجازه میده که این اتفاق بیفته. کلام میگه هر که نزد خدا میاد باید نخست آزموده شده باشه، اثبات و تطهیر شده باشه. شیطان باعث میشه هر ذره ای رو که مدعی اون هستید اثبات کنید. حتما این کار رو میکنه. پس بعضی وقتا خدا اجازه میده که این اتفاقات بیفته. حالا به خاطر داشته باشید که اونها هیجان زده بودن، تمام امیدشون از بین رفته بود، کشتی اونها، بادبانهاشون که باید اونها رو به حرکت در می آورد از بین رفته بود، پاروها شکسته بود، امواج کشتی رو در بر گرفته بود و کشتی داشت واژگون می شد و هیچ امیدی نبود. در این حال کسی در کشتی خوابیده بود که ثابت کرده بود که همون خالق آسمان ها و زمینه. آمین. اون با نشانه ها و شگفتی های بسیار اثبات کرده بود که کیه. خدا در کلام خودش گفته بود که ماشیه این اعمال را انجام خواهد داد و الان آشکار شده بود که این مرد همون ماشیهه و اون درست در انتهای کشتی خوابیده بود و اونا تا سرحد مرد دچار ترس بودن. جلال احساس یک شما فکر میکنین چی هستم؟ یه دین خروش. خب میدونم که خیلی روحانی به نظر نمیرسه، ولی در هر حال از گفتن اون احساس خوبی دارم. توجه داشته باشید که کمک اونها درست همونجا خوابیده بود و اونها همه چیز رو در این مورد فراموش کرده بودن. عیسی ثابت کرده بود همون خداییه که میتونه خالق نان باشه. روز قبل از اون همون روز ماهی رو خلق کرد. اون اثبات کرد که خالقه و اونها هنوز در بهت و حیرت بودن. عیسی گفت اگر اعمالی که در مورد من مکتوب انجام نمیدم به من ایمان نیارید، اما اگر اعمالی که در مورد من مکتوب انجام میدم اونها بر من شهادت میده که من کی هستم. اگر شما مدعی هستید که مسیحی هستید، اینجا کتاب مقدس به شما میگه که یه مسیحی باید چطور باشه. مرقس باب 16 به شما میگه که شما ایماندار هستید یا نه. به شما میگه که باید چطور باشید. عیسی گفت کدام یک از شما میتونه من را به گناه محکوم کنه؟ گناه بی ایمانیه. آیا دقیقاً به شما اثبات نکردم که کی هستم؟ هر نبی بزرگی مثل اون در کتاب مقدس برای ما از پیش اعلان شده. همیشه میتونیم جایی رو تو کتاب مقدس پیدا کنیم. به همین دلیله که امروز در مورد روح القدس پیشگویی شده و ما میدونیم که اینجاست و ما این رو از طریق کتاب مقدس و اثبات اون چیزی که باید باشه میدونیم. ما دیدیم که در ابتدا چطور عمل کرد، در مسیح چطور عمل کرد و امروز چطور عمل میکنه. میبینید ما میدونیم که این روح القدس یا نه، چون کلام خدا آشکار و اثبات میکنه و به اون جون میده. حالا اونها هستند که بر من شهادت میدن. کتب رو تفتیش کنید، اونها به شما میگن که من کی هستم. اونها باید میدونستن که اون همون خداییه که خالق نام بود و همچنین بادها و امواج رو پدید آورد. مطمئنن اون فقط بخشی از خدا نیست، اون کاملا خداست. اون بادها و امواج رو پدید آورد. اگر چیزهای دیگه از او اطاعت می کردن و او خالق بود، آیا بادها و امواج نباید ازش اطاعت می کرد؟ آمین. توجه کنید، یادمون باشه که اون خالق جسم ما هم بود و آیا جسم های ما از اون اطاعت نخواهد کرد؟ آمین. شما افکار خودتون رو به اون تسلیم کنید، زندگیتون رو به اون تسلیم کنید، ایمان خودتون رو به اون تسلیم کنید و ببینید که جسم از آنچه او گفته اطاعت خواهد کرد. اگر شما میخواره هستید و نمیتونید از اون دست بکشید، اون زندگی رو به اون تسلیم بکنید و میبینید که دیگه هرگز نخواهید نوشید. اگر شما معتاد هستید و سعی در ترک اون داشتید و نتونستید، اون رو به اون تسلیم بکنید و ببینید چه اتفاقی میفته. اون بدن رو وادار میکنه تا به استیلای کلام برگرده. بله آقا، اما شما باید به اون بسپارید، باید به اون ایمان داشته باشید. اون جسم های ما رو خلق کرده، اونها نیز اراده او رو اطاعت میکنن. ایمان دارید؟ اگه مسیح هستید باید این کارو بکنید. شما میگید اون جسم ما رو مطیع میکنه؟ من فکر میکنم که ما بهش قدرت داریم. پس شما کاملا تسلیم نشدید، چون شما از آن خودتون نیستید. شما نسبت به خودتون مردید و حیات شما توسط مسیح در خدا مخفیه و به روح القدس مهر شدید. چطور میخواد از اون اجتناب کنید؟ فکر کنم که ما به یک بیداری نیاز داریم. حیات ما مرده، ما مردیم. افکار شما، افکار کهنه که شما رو به گمراهی هدایت میکرد، نسبت به اون مردید و حیات شما توسط مسیح در خدا مخفیه و به روح القدس مهر شدید. چه جایگاهی، چه امنیتی. تا بیداری بعدی چقدر طول خواهد کشید؟ تا روز رستگاری شما. و افسوسیان باب 4:30، روح القدس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزوم مسازید. چه احساس امنیتی دونستن و دیدن اینکه روح القدس شما را از یک فرد پست تبدیل میکنه. آمین. پس ما میدونیم که از مرگ به حیات وارد شدیم و میبینیم که روح القدس در ما ساکنه، یعنی حیات اون. پولس میگه دیگه در اون حیاتی که بودم زیست نمیکنم، نه من بلکه مسیح در من ساکنه. همینه، اون از موت به حیات وارد شده و مسیح در او ساکن بود. مسیح کسی بودش که به کشتی در اومده بود. پولس فقط باید میشست و اطاعت میکرد. توجه داشته باشید که خدا جسم ما رو مطیع خودش خواهد کرد. در یوحنا باب 6 میگه هر که جسم مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. فکر شو بکنید، زمانی که بدن ما به خاکستر تبدیل شده و ما هیچ قدرتی بر اون نداریم، بدن ما مطی گشته و خداوند به اون بدن تکلم میکنه، درست مثل عیسی مسیح قیام کرده، اون رو خواهد برخیزانید. شما چه نگرانی از این بابت دارید؟ اگه تو دست خداست بذارید انجام بشه. آمین. چون در روز آخر اون رو خواهد برخیزانید. این وعده اونه، خداوند چنین میگویده، این مکتوب کلامشه. از چه چیز این کشتی قدیمی ترسونی؟ اون اینجا توی کشتیه. اگه اون اینجا توی کشتی شما نیست، امشب اینجا رو ترک نکنید تا اون اونجا ساکن بشه. حرکت بدون اون کار خطرناکیه، غرق میشید. اما شما نمیتونید غرق بشید. اگه غرق بشید، اون دوباره شما رو برخواهد خیزانید. پس این چه فرقی میکنه؟ میبینید حیات ابدی خدا که میتونه همه مخلوقات رو مطیع خودش بکنه. اوه، من عاشق اون سرود کلیسای قدیمی هستم. بادها و امواج مطیع اراده اونن. در آرامی بمان، در آرامی بمان. همه چیز باید مطیعش باشه. تمام طبیعت باید مطیع اون باشه. اون خالق طبیعته. آمین. بعد از این که شاگردان خودشون رو در پایان کار دیدن، باید بر اونها معلوم شده باشه که اون همونجا خوابیده. وقتی فهمیدن که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، باید برشون معلوم شده باشه. میگفتن در وضعیت بدی هستیم، در حال مرگ هستیم، داریم غرق میشیم. و یکیشون باید گفته باشه یه دقیقه صبر کنین، یه دقیقه صبر کنین. اصلا دقت کردین؟ اون همینجا خوابیده. اینجا زمانی که ما در مورد اون صحبت میکردیم، راجع به شهادت میدادیم، راجع به اعمال عظیمش و چیزهای دیگه ادعا میکردیم که اون مسیحه، اون همینجا با ما بود. جلال، چه احساسی. تا حالا فکر کردید که به پایان راه رسیدید؟ 8 ماه پیش زمانی که رویا دیدم، راجبش میدونید، موعظه آقایان ساعت چنده رو کردم. زمانی دیدن رویا شنیدم که وزش باد در این رویا متوقف شد و بعد اومدن 7 فرشته رو دیدم. به همه شما گفتم شاید این پایان راه باشه. به هم سمت همسرم رفتم و گفتم عزیزم شاید این آخر راه من باشه. نمیدونم چند نفر نوار رو شنیدن. گفتم خداوند چنین میگوین، چیزی در حال رخ دادنه، نمیدونم. و بعد به سمتش رفتم و گفتم عزیزم خدا یک رویا نشون داده، به تو میگم که از تو میخوام چی کار بکنی. همیشه به تو نمیگه که باید چی کار بکنی و چه معنایی داره. اون هرگز به انبیا عهد عتیق یا عهد جدید نگفت که معنی رویا چی بود. خیلی وقتا میخواسته که اونها کمتر بدونن و اونها تنها کاتبین اون رویا بودن. این به اونها ربطی نداشتش. این خداست که کاری انجام میده. اگر صبح روز قبل از رفتنم خدا وارد عمل نمیشد، 15 دقیقه قبل از رفتنم احساس میکردم که این کلیسا مدت زیادی دوام نداره. از بعد از کالتون بپرسید، اگر خدا با من صحبت نکرده بود، شاید میگفتم به نام عیسی این کلیسا از امروز به مدت 6 ماه دوام نخواهد داشت. شما مثل گوسفندان پراکنده خواهید شد. اما خداوند خدا در رحمانیت خود با من سخن گفت بدون اینکه حتی چیزی در این مورد بدونم و اومدم به بعد کارلسون گفتم. تمام اون تو یه لحظه آشکار شد. بعد کارلسون اینجاست. اوه، بسیار شادم از اینکه در زمان سختی ها عیسی توی کشتیه. جلال بر نام خداوند. ای کاش با کلمات و لغات میتونستم وصف کنم که او برای ما چه معنایی داره. بله، کلمه‌ای برای اون نیست. اون نبی گفت اون مشیر، سرور سلامتی، خدای قدیر و پدر سرمدیه. هیچ عنوان دیگه برای توصیف اون نیست. مشیر، سرور سلامتی، خدای قدیر، پدر سرمدی و عجیب. آمین. او خداوند، خدای قادر مطلق، یهوه رو میپرستیم. درست در قلب بت‌پرستی و در وسط تمام اسم‌های جهانی، در عمق تمام تشویش‌ها و درگیری‌ها، همچنان او رو توی کشتی خودمون داریم. تو این روزها که مذاهب نمیدونن که به کدوم مسیر باید برن، چقدر شادم از این که همون خدا با همون جلال شکینه، همون که دیروز، امروز و تو ابد آباد همونه، توی کشتی ماست. حتی اگه بدونم که باید با وادی سایه موت روبرو بشم، تعجبی نیست که داوود فریاد برآورد از شریر حراسی ندارم چون تو با منی. آمین. شاگردان چطور باید این رو میدیدن؟ تمام چیزهایی که دیده بودند و قادر به توصیف اون نبودن، حالا همه اونا براشون روشن شده بود که در نزدیکی اونها آرمیده. حالا اون به شما نزدیکتر از قبل شده، درسته؟ اینک با شما هستم اما درون شما خواهم بود، پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی بیند اما شما مرا می بینید، چرا که با شما خواهم بود و تا انقضای عالم با شما خواهم بود. عیسی این رو گفته. بعد ابراهام، می تونم از این بابت خاطر جمع باشم؟ ایمان دارید و اعمالی که من انجام میدم شما نیز انجام خواهید داد. ایمان دارید؟ ایمان دارید؟ بسیار خوب. الان وقتشه. دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان. الان وقتشه. زمانی که مشکل وارد میشه، جایی که شاگردان باید گفته باشن بریم و اونو بیدار بکنیم، بریم صداش کنیم، بریم اونو روی صحنه بیاریم. اوه برادر عزیزم، خواهر عزیزم، دوستتون دارم. به خاطر داشته باشید که حقیقت رو به شما میگم، اگر شما توی مشکل هستید، اون امشب درست در کنار شماست. اون میتونه فقط به واسطه حرکت لبهاتون به روی صحنه بیاره. اون به روی صحنه میاد. آمین. عیسی رو به روی صحنه بیارید. عیسی رو بیدار کنید. شما رو با خودمون داریم و اون دیروز امروز و تا به ابد الاباد همونه. اونها دیده بودن که آنچه مکتوب کلامه توسط اون نمایان شده، ما هم این رو دیدیم و خواندن اون به روی صحنه سخت نبود. اون درست اونجا خوابیده بود و منتظر بود تا صداش بکنن. حالا یو امشب در قلب شما نیارمیده و منتظر نیست تا اون رو بیدار بکنید؟ درسته. ما این رو دوست دارم. امروز مردم میگن خب حالا اگه میتونستیم خاطر جمع باشیم، میشنویم که میگن اینه اونه، اما این اونه، این اونه. حالا این چیزیه که اون گفته، این کلام اونه و اون و کلام اون یکی هستن و بذارید تا کلام اون او رو بشنسه. این راهی بود که اون میگفت و اثبات میکرد که اون خداست، چون اعمالی رو به جا می آورد که خدا به اون داده بود. اگر اعمال پدر خود رو به انجام نمیارم به من ایمان نیاورید. این روشیه که اون رو میشناسن. این همون طریقه که شما رو میشناسن. اگر شما میگویید که مسیحی هستید و هویت یک مسیحی رو میگیرید و مسیحیت کتاب مقدسی در شما کار نمیکنه، پس یه جای کار ایراد داره. میبینید؟ این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. بله آقا. نه اینکه شاید همراه ایمانداران باشد. کافیه تشخیص بدیم که اون با ماست، دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. همیشه با شما هستم و دوباره گفت هرگز شما رو ترک و رها نمی کنم تا انقضای عالم با شما خواهم بود. چطور میتونیم مطمئن باشیم؟ اون توسط کلامش گفته، گفته شما رو تنها و یتیم رها نمی کنم. چطور میتونیم مطمئن باشیم؟ اون توسط کلام اثبات شدهش. حالا اون منتظر شما سامون رو به روی صحنه بیارین تا در زندگی شما اثبات بشه. حالا پس بریم و مسیح رو توی زندگیمون بیدار بکنیم. شما چطور مسیح رو بیدار میکنید؟ توسط ایمان به کلام او. ایمان او رو به روی صحنه خواهد آورد. این راهی که باید او رو به روی صحنه بیاریم، ایمان. پس اون رو فرا بخونیم تا کلام خودش رو تایید بکنه. شک نکنید و این کار رو در ترس انجام ندید. فقط همونطور که مکتوبه به اون ایمان داشته باشید و بذارید انجام بشه و خداوند به شما اثبات خواهد کرد که او دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. ما یک خدای نادیدنی رو میپرستیم. اگر امشب کسی به روی جایگاه اومده بود که خودش رو خراش میداد، این نمیتونست خدا باشه. ما در گذشته نمونه های اینطوری داشتیم. میبینید؟ هر آدم ریاکار و دغلبازی میتونه این کارو بکنه. هر مقلدی میتونه این کارو انجام بده. اما تنها راهی که میشه عیسی رو شناخت از طریق اعمالشه. و اون انسان میخواد تلاش بکنه تا خودش رو به عیسی بنمونه. و عیسی هرگز از زمانی که اومدن اون رو ببینیم در این جسم ها دیده نخواهد شد. اون گفت که در ایام آخر مسیحان کذبه برخواهند خواست و آیات و معجزات عظیم خواهند کرد، چون همانطور که برق از شرق ساطع شده تا به مغرب ساطع می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. اما چطور بدونیم که اون با ماست؟ در چه شکلی؟ نه با گفتن ایمان، نه با ادراک عقلانی، چیزی در زندگی ما اینطوری اثبات نمیشه، بلکه چیزی در درون شما اتفاق میفته توسط روح القدس که خود اثبات خود خداست. این اثبات خداست. حالا اگه شما بگید که روح القدس رو یافتید بعد به هر کلام از کتاب مقدس ایمان نداشته باشید، پس یک جای کار روحی که یافتید اشکال داره. روح القدس که کاتب کتاب مقدسه نمیتونه بگه که اونجا رو دروغ گفتم، منظورم این نبود. نه، اون کامله. توجه کنید اون چطور شناخته شد. کتاب مقدس در کلسیان 1:15 میگه که ما خدای نادیده رو پرستش میکنیم. خدا نادیدنیه، ایمان دارید؟ بعد این فرد بیاد با ناخونهای لاک زده و سیگار و خون و همه این چیزهای دیگه، این اونو خدا نمیکنه. ما خدای نادیده رو پرستش میکنیم. اون همیشه نادیدنی بوده تا زمانی که خودشو در عیسی مسیح شناساند. درسته؟ حالا خدای نادیده خودشو در شما میشناسونه. میبینید؟ شما هیکل او هستید، بدن شما هیکل روح القدسه. کتاب مقدس این رو میگه. ستون آتشی که موسی دید خدای نادیده بود. ستون آتش جلال شکینه بود که نشون میداد خدای نادیده با اونهاست. زمانی که عیسی پسر خدا به دست یوحنای تعمید دهنده تعمید گرفت، خدای نادیده به صورت یک کبوتر در آسمون پایین اومد. خدای نادیده جلال شکینه رو عیان نمود. همون خدای نادیده خودش رو در ستون آتش نمایان کرد، یک جلال شکینه، زمانی که اونها در ایام سلیمان معبد رو تقدیم کردن. اون جلال اومد و رفت. ستون آتش به پشت قدس الاقداس رفت. جلال شکینه آشکار شده بود. حالا زمانی که پولس تو راه خودش به دمشق بود، عیسای نادیدنی خودش رو در قالب جلال شکینه بر اون آشکار کرد. نوری که چشمان گناهکار رو از اون برداشت. آمین. همون جلال شکینه امشب اینجاست، همون که دیروز، امروز و تو ابدالآباد همونه. خدای نادیده رو نمایان کرد با تأیید کلامون به واسطه همون آیاتی که اون وعده انجامشو داده بود. اون به روی صحنه فرا خونده شده. حالا شما میتونید اون رو به زندگی خودتون فرا بخونید و بگید خداوند عیسی، تو رو در کلامت لمس میکنم، ایمان دارم که تو اینجا هستی، ایمان دارم که امشب برای کمک به من اینجا هستی، میخوام که تو در کشتی من باشی، من میخوام روح القدس عظیم تو بر من بیاد، من در دشواری هستم، بیمارم، گناهکارم، میخوام که تو به سوی من بیای، میخوام که به من کمک کنی و الان متوجه شدم که تو در اینجا در انتظار من آرامیدی تا تو رو بخونم. میخوام با تمام قلبم تو رو بخونم. تا سرهای خودمون رو در حضورش خم کنیم. در آرامش باشیم و طوری دعا کنیم که تا به حال دعا نکردیم. یه لحظه تأمل و فکر کنیم چه کسی و چه چیزی هستید. از کجا آمدید؟ به کجا میرید؟ اگه گناهکاری بودید که عیسی مسیح رو نمیشناختید و در دعا به یاد آوردید که میخواید او امشب به کشتی شما وارد بشه و یاری رسان شما در تنگی ها و سختی ها باشه، دست خودتون رو بلند میکنید. خدا بهتون برکت بده، خدا به شما برکت بده، شما همه یه کسانی که اینجا هستن. میخوام فقط این رو یادتون باشه وقتی براتون دعا میکنم، فقط قلب خودتون رو بکشایید. این تنها کاری که باید بکنید، فقط اعتراف کنید و بگید خداوندا در اشتباه بودم، من رو به یاد آور. خداوند خدا، تو این دست ها رو دیدی، این مردم رو، من به این ایمان دارم، من اینجا و برای اونها در میان موت و حیات ایستادم. میدونم که در روز داوری باید برای هر کاری که اینجا انجام میدم پاسخگو باشم. خداوند، دعای من اینه که الان و در این ساعت جلال شکینه بر اونها آشکار بشه و در ادامه زندگی اونها رو ترک نکنه و زمانی که در زندگی به سختی برخورد میکنن جلال شکینه اونجا باشه. خداوند، در کتاب مقدس گفتی در زندگی اونها کار بکنه. خداوند، در کتاب مقدس گفته شده اونها تو رو همونطوری که بودی در کشتی پذیرفتند. خداوند عیسی، امشب در شکل و نام تو روح هستی، روح القدس. او خداوند، به ایمان تو رو آنگونه که هستی در کشتی خودمون در میابیم. پدر به ما کمک کن، بذار تا جلال شکینه ظاهر شده و به ما آرامی بده. خداوندا، نمیدونم به غیر از اون چه تو گفتی چه کار دیگه ای انجام بدم، به غیر از این که بگم هیچ کس به نزد من نمیاد مگر آن که ابتدا پدر من اون رو جذب کنه و هر که پدر به من بده به نزد من خواهد آمد و این دست ها که میدونم با صداقت به حضور تو بلند شدند، به عنوان خادم دعا میکنم خداوند عیسی و اونها رو به عنوان یک یاد بود در این جلسه در شیکاگو به تو تقدیم میکنم. خدا اجازه نده تا شریر اونها رو لمس بکنه، اونها خاصان خداوند هستن. ای شیطان، دست تو رو از اونها کوتاه میکنیم تا بدونن که چطور باید در برابر دشمن ایستادگی کنند. به نام عیسی مسیح دشمن رو نهیب میزنم تا از اونها فاصله بگیره. دعا میکنیم تا روح القدس اونها رو به سمت تعمید آب و تعمید روح القدس هدایت بکنه و اونها را به ملکوت خداوند وارد کنه تا روزی که عیسی مسیح برای بردن عروس خود میاد. پدر، اونها متعلق به تو هستند. جلال شکینه خداوند الان و تا ابدالآباد با آنها باشه، چون به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. حالا یک لحظه، این اولین کاری بود که باید انجام می شد. حالا کار بعدی، اگر اون را پذیرفتید شما شاهد اون خواهید بود، چون اون کاهن اعظم شماست. تا زمانی که اون رو به ایمان نپذیرید و شهادت ندید که نجات دهنده شماست، نمیتونه به شما کمکی بکنه. اگر شما از این که این شهادت رو بدید شرمسار باشید، اون نیز نسبت به شما شرمسار خواهد بود. اگر شما از این کار شرمسار نباشید، اونم نسبت به شما شرمسار نخواهد بود. فکر کنم در انتهای جلسه باید هر کدوم از این افراد که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون پذیرفتن به جایگاه بیان و کاری که خدا در قلب اونو انجام داده رو بازگو کنن. حالا اون به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای وی ما شفا یافتیم. حالا هیچ کارت دعایی نداریم چون دیشب برای بیماران دعا کردیم، اما ملزم شدم که این کار را انجام بدم. چند بیمار اینجا داریم؟ لطفا دستتون رو بلند بکنید، شما که بیمار و نیازمند هستید. خدا شما رو میشناسه، فقط ایمان داشته باشید. حالا برای چند دقیقه کسی از جای خودش حرکت نکنه. این کار عظیمیه، بسیار عظیمه. اگر اینجا کسی هست که به اینم به ایمانه، او را به نام عیسی مسیح به چالش میکشم. اگر فکر میکنید راه های دیگری به جز کلام خدا وجود داره، به اینجا بیایید و این کار را انجام بدید. میخوام که این کار را بکنید و اگر نمیتونید پس بهش ایمان بیارید. حالا هر کسی که اینجاست به اینجا نگاه کنه مستقیما، این بهتره. توجه شما رو به چیزی جلب میکنم که نباید. همونطور که پتروس و یوحنا گفتن به ما بنگرید، منظور من به اون شکل نیست. یه نقل قول دیگه از کتاب مقدس میکنم، او کاهن اعظم ماست. ما این رو میدونیم، کاهن اعظمی که در احساس ضعف‌های ما در دسترسه. درسته؟ حالا میخوام ببینم که چند نفر در اینجا میبینم که میشناسم، چون چند نفر از اهل خیمه رو اینجا دیدم و یک نفر رو شناختم که از اونجا میاد. باید خانوم گریفین باشه، اسمشو فراموش کردم. خواهر روزلا و مادرش هستن که اینجا نشستن. در تیش شب که اینجا هستید، خواهر روزلا رو از نزدیک خواهید شناخت، همونطور که شهادت داده شده. یه فرد سابقا الکلی و الان یک مسیحی دوست داشتنی که توسط همین جلال شکینه فرا خونده شده و هنوزم ادامه داره. اینطور نیست خواهر رزلا؟ یه نگاه دیگه به این اطراف میندازیم. مطمئن نیستم، ولی فکر کنم خانومی که اینجا نشسته رو میشناسم. درست اینجا دومین خانوم تو اون ردیف، خانومی که با دست جلوی دهانشو گرفته، نمیدونم اسمشو صدا کنم. بله، شما به خیمه نمیای؟ این خانم پکینپا نیست؟ درسته، همونی که فکر میکردم. درسته؟ سومی خانم از ردیف پشتی، خانم ویه، بله، همسر این آقایی که بر اثر حمله قلبی در کلیسا مرد و دوباره به حیات فراخونده شد، اونم اینجا نشسته. تا به حال هیچ کدوم از شما قیام یه نفر از مرگ رو دیده؟ اگر دیده دست خوش رو بلند بکنه. تا حالا دیدید؟ آقای وی لطفا سرپا بایستید. من مثل همین الان در حال موعظه بودم و جلال شکینه حاضر بود. ناگهان در اثر حمله قلبی چشمان او برگشت شما میتونید چشم خودتون رو ببندید ولی قادر نیستید که اون رو برگردونید. همسرش یه پرستار پرسابقه است. وقتی این صحنه رو دید و فهمید که اون مرده فریاد کشید. من حضار رو رها کردم و پایین رفتم، دستم رو بر اون گذاشتم. همسرش به من نگاه کرد و گفت اون مرده. بعد من چشمانش رو نگاه کردم و دیدم چشماش به این حالت و کاملا برگشته و گفتم خداوند عیسی. و اون به روی صحنه اومد، دستم رو بر اون گذاشتم. اون سعی کرد بگه برادر برانم، بسیار ضعیف بود و نمیتونست بگه. اون امشب اینجا ایستاده، نشانه فیض خدا. این حداقل 5 یا 6 مورد قطعی که مثل این برای 6 یا 8 ساعت مرده بودن و با حضور خدا در دعا به زندگی برگشتن وجود داره. بله. خیلی مطمئن نیستم. خانم محترمی که اینجا نشسته فکر میکنم که اونم یکی از این موارده. شما رو میشناسم، نمیدونم اسمتون چیه. و بعد برادر براون، فکر کنم درست اگه اشتباه نکرده باشم این برادر براونه؟ نه فکر نمیکنم، متاسفم. فکر کنم همین باشه. حالا دعا میکنید، بگید خداوند عیسی بذار ردای تو رو لمس کنم، تو کاهن اعظمی. من میدونم که برادر براون هم من رو نمیشناسه و چیزی در مورد من نمیدونه، اما تو منو میشناسی. بذار ردای تو رو لمس کنم تا سلامتی بیابم. و شما دعا کنید و من این رو از خدا میخوام. خداوند عیسی امشب و در پایان این جلسه بذار تا مردمی که غریب هستند و شاید پیغام رو درک نکردند، خداوند عطا کن تا حقیقت پیغام رو دریابند. خداوند عیسی بیا به ما عطا کن و همه ما با هم نو ایمانان مسیحی و بی ایمانان خودمون رو به تو تسلیم میکنیم تا جلال شکینه رو در اینجا ببینیم، همون جلالی که علم تصویر اون رو ثبت کرده. تو دیروز امروز و تا ابد و لاابد همانی. ما به تو ایمان داریم. جلال بر خدا. حالا خدا خودشو در اینجا داره میشناسونه. الان ایمان دارم که این حقیقته. حالا یک نفر این کارو انجام بده، یکی این وری بیاد. شما فقط ایمان داشته باشید، هیچ کس از جای خودش حرکت نکنه. نمیگم که اون این کار رو انجام میده، شاید انجام بده، ایمان دارم که اون انجام میده. ولی اگر انجام بده، آیا این اثبات کلام نیست که دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه؟ آیا همینطور نبود که مردم در ابتدا دریافتن که اون مسیحه؟ پس امشب اون داره خودش رو به کلیسای خودش نمایان میکنه که اون همون ماشیهه. فقط ایمان داشته باشید. فقط دعا کنید. من باید دعا کنم تا زمانی که تقدیس خداوند در اینجا انجام بشه. بله، خدا رو شکر گذاریم. اون اینجاست. In the name به نام عیسی مسیح هر روحی رو تحت کنترل میگیرم برای جلال خداوند. اون نور روی سر خانومی که اون پشت نشسته متوقف شده، خانم جوانی که لباس صورتی پوشیده، اون داره برای شوهرش دعا میکنه. اون لغزش خورده و الان اون پشت و کنار یک ستون ایستاده. ایمان داشته باشید که خداوند برای شما معجزه ای انجام خواهد داد و او ایمان خواهد آورد. این را بپذیرید و ایمان داشته باشید. خانمی که کنار شما نشسته برای شوهرش نگرانه، نه برای برادرش که فردا در بیمارستان سربازان جنگی پذیرش خواهد شد. اگر شما هم ایمان داشته باشید براتون کار خواهد کرد. اگر ایمان داشته باشید، یه مرد اینجاست، خدا بهتون برکت بده، فقط بپذیر. اون چرا که درخواست کردی میتونی داشته باشی. یه نفر اینجاست که به خاطر سرطان جراحی کرده، ایمان داری که خدا میتونه شفات بده؟ اگر ایمان داری خدا تو رو شفا میده. ایمان داری؟ آقای ویلکاکس، بلند شو بایست و شفای خودت رو بپذیر. پدر آسمانی میدونه که من در تمام عمرم این مرد رو ندیدم. درسته؟ نگران نباشید آقا، دستتون رو در دست دیگه قرار بدید. این چیه؟ جلال شکینه، عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. اون خانم سیاه‌پوست با عوارض بیماری فقر، خانم برنت، ایمان داری که خداوند عیسی میتونه به تو سلامتی بده؟ پس میتونی اونو داشته باشی. هرگز این زن رو تو زندگی ندیدم. اون مردی که درست به من نگاه میکنه و از آسم رنج میبره، خداوند به من خواهد گفت که اون آقای مگیل، سرپا بیستید و به نام عیسی مسیح شفاتون رو بپذیرید. خداوند قادر مطلق میدونه که من این مرد رو تا به حال ندیدم. یه نفر دیگه، مرد اینجاست که دچار لختگی خون شده، درست اون ردیف پشتی. ایمان داری که عیسی مسیح میتونه تو رو شفا بده؟ این تنها امید برای زندگیه. این آقایی که اون ردیف آخر نشسته برای مردی دعا میکنه که توی نروژه، برای دوست خودش دعا میکنه. خود این مرد کمردرد داره، درسته؟ اینطور نی؟ دستتون رو بلند کنید. همین، اون چی که میخواستی دریافت کردی. اون رو صدا بکنید. اون اینجاست، اون توی کشتیه. به اون ایمان دارید؟ سر پا بیستید و بگید خداوند عیسی، اکنون تو رو میخونم، به تو ایمان دارم و برای خود تو رو به روی صحنه میارم. دستتون رو بلند بکنید و به طریق خودتون نیازاتون رو به اون بگید. این شمایید که بیمارید. اون اینجاست، دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. جلال بر خداوند و پدر آسمانی، اکنون و در وقت نیاز ما رو امداد کن. در حضور عیسی مسیح آشکار شده شیطان رو نهیب میزنم. شیطان، تو بر این افراد قدرتی نداری. عیسی مسیح تو رو داوری میکنه. ما ایمان داریم که او الان اینجاست. جلال شکیله او بر ما قرار داره. شیطان از اینجا بیرون برو، به نام عیسی مسیح تو رو نهیب میزنم، از اونجا بیرون برو.